سه‌شنبه 28 دی 95، درس فقه آیت الله یزدی بحث نکاح.
در پایان بحث عیوب و تدلیس، یک مسئله قاعده مانندی رو مطرح میکنن، تقریبا هم قاعده کلی است بر اساس
مبنی آقای شیر دهنده و صاحب شیر. اینجا وحدت شرطه و باید زنم به یکی باشه، اما بحث ما این نیست اصلا.
بله بله متوجه هم، حتی اینا برای آقای شیر مادون هستش باز محرم نمیشن، یعنی از هر کدوم اگه به اون زهدت نرسید محرم میشن.
نه اگر عدی باشه کافیه.
نه کافی نیست.
اینه قول مشهور اینه، حالا استدلال شرح میکنم. بنابراین مسئله اینه که حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر همون بحث هاییست که تا حالا انجام گرفته و مکرر گفتیم با شرایطش، و وقتی محقق شد شرایط اگر بود وحدت شوهر لازمه، وحدت زن هم لازمه، وحدت به اصطلاح رضاعت هم عددش تمام لازمه و شرایط دیگه هم گفتیم لازمه. اما این مسئله که الان مطرح میکنیم این مسئله جدیدیه و اون اینه که دو تا رضی داریم که این دو تا رضی بین این دو تا رضی مسئله چه قراره، این دو تا خواهر و برادر میشن یا نه، کاری به اصطلاح پدر و مادر اینا نداریم. این دو تا رضی بعدشون چجوره؟ یه دختر از یک زن، از به قول شما یک مردی که دو تا زن داره، یه دختر از یه زن شوهر به اصطلاح شیر خورده، یه پسرش هم، یه پسری هم از یک زن دیگر شیر خورده، این دختر پسر خواهر برادران یا نه؟ این بحثه، نه با بچه های او، با بحث این دو تا. ببینید صورت مسئله را باز من تکرار میکنم، یه دختری از یه خانمی که به اصطلاح از شوهر شیر داره با جمعی شرایط به اصطلاح ارتضاء انجام گرفت، خب حرمت بین خودش و اینا حاصله، بحثی نیست اگر همین شرایط باشه. بعد این آقای که به قولش ما دوتا خانم داره، خانم دومیش هم زایده و بچیر داره، به یه پسری شیر داده جداگانه، این پسر هم با بچه های این خانمی که شیر داده و پدرش هم یکیه و مادرش هم یکیه و شرایط هم کاملا محقق بوده، باز رضا و حرمت محقق میشه. اما این دوتا بچه، یعنی این خواهر و برادر، این دوتا بچه بعدشون چجوره؟ این دوتا بچه هم خواهر و برادر میشن یا نه؟ اینجا مشکو بله که مادر یکیه، مادر دوتاست، پدر یکیه، اینجا میگن محرمیت محقق میشه بین این دوتا بچه هم. ولی اگر عکس شد که مادر دوتا بود و پدر یکی بود، اگر پدر دوتا بود و مادر یکی بود، بین این دوتا رضی محرمیت برقرار نمیشه. این مورد اختلافه بین مشهور و غیر مشهور. اگر صورت مسئله روشن شد من استدلالش رو عرض بکنم. مشهور به دوتا روایت تمسک کردن که ظاهر هر دو روایت اینه که باید خواهر برادر عدی باشن و اگر امی باشه کافی نیست، و این دو تا روایت، یکیش روایت به اصطلاح همون آقای زیاد ابن سوق بود که در سندش عمار ثابت حضور داره، یکی هم یک روایت دیگری است از امام محمد باقر سلام الله علیه، اون هم در سندش عمار ثابتی حضور داره که حالا عرض میکنم که صریحه که سوال میکنه که اگر به اصطلاح بعد این دو تا روی چجوره. حضرت میفرمایند که اگر تعدد در مادر بود ولی پدر یکی بود اینا خواهر برادر میشن، ولی اگر پدر دوتا شد خواهر برادر نمیشن. به عبارت دیگر خواهر برادر مادری در رضا حرمت نمیاره. دوتا روایت اینجور داریم. در برابرش دوتا روایت دیگری هست که به اصطلاح به عکسه، میگه فرقی نمیکنه پدر مادری باشن یا مادری تنها باشه، مادری تنها هم خواهر مادری تنها هم حرمت میاره. بعد اینجا بحث شده در جمع بین این روایات که چجوری باید جمع کرد روایات رو. حالا اگر خود شما هر کدوم حوصله‌اش داشتید یا اگر خواستید روایات رو بخونیم و بحث بکنیم، بیشتر گفتن اون دو تا روایتی که میگوید پدری تنهاست و در حقیقت مادری نیست، چون عمار ثابتی در سند هست این دو تا روایت رو به اصطلاح میذاریم کنار. غیر مشهور اینو گفتن از جمله شهید، یعنی شهید در مسالک میگوین میشه این دو تا روایت رو گذاشت کنار، چون ما یک روایت صحیحه ای داریم که اون روایت صحیحه میگوید فرقی نمی کنه که امی باشد، این دو تا رضی به اصطلاح وحدت امی داشته باشن یا وحدت علی و امی داشته باشن فرقی نمی کنه. بعد مدن سراغ این که این دو تا روایت به دلیل حضور آقای عمار ثابتی این دو تا روایت رو باید بذاریم کنار. چرا؟ چون عمار ثابتی دربارش بحث شده. من مراجعه کردم دیدبار که عمار ثابتی رو معمولاً میگن آدم خوبیه، موثقه، مثلا قبولش دارن اینا، ولی دربارش گفته شده که ایشون فقهی هست. بعد دیگران که تأییدش کردن گفتن که فقهی بودن منافات با ثقه بودن نداره، ثقه هست ولی فقهی هم هست و به اصطلاح فساد مذهبش موجب نفی ثقه بودنش نمی کنه. ولذا کسانی این دو تا روایت رو مقدم داشتن و این دو تا روایت صراحت داره در این که باید وحدت خواهر برادری عدی باشن و امی کافی نیست، اگر امی تنها باشه حرمت نمیاره. ولی مرحوم شهید روایت میگن روایت این طرف هم ضعیف است، اما یک روایت صحیح میارن و میگن چرا این روایت صحیحه رو به اصطلاح بهش تمسک نکردن. مرحوم محقق در شرایع گفتن یه روایتی داریم که محجور است، یعنی متروک است، یعنی مشهور بهش عمل نکردن. مرحوم شهید میگن همین روایتی که به اصطلاح شرایع گفتن محجوره، همین روایت به اصطلاح صحیح هست و به این میشه استدلال کرد و گفت که بین این دوتا رضی هم خواهر و برادری برقرار میشد ولو مادری تنها. بنابراین این مسئله خیلی مهمیه که واقعا اون حرمت بین رضی و بچه ها جدا، حرمت بین این دوتا رضی مورد بحثه که آیا باید وحدت فرد باشه یا نباشه. مشهور فقها از ظاهر اللبن للفهم که در روایات وجود داره گفتن این اللبن للفهم اطلاق داره در همه جا، بنابراین وحدت فهم معتبره و خواهر برادر پدری باید باشه. و تأیید کردن به این که در این دوتا روایت مادری رو نفی کرده، ولی مرحوم شهید میگن درست این دوتا روایت نفی کرده ولی سنداش ضعیفه، اینا رو میداریم کنار، یک روایت صحیح داریم که از طورم اون میگه چه خواهر برادر مادری باشن چه ما خواهر برادر پدری باشن هر دو حرمت میاره و واقعا در فتوا مشکل شده. مشهور این طرف هستن، غیر مشهور این طرف هستن، یعنی بیشتر فقها از متقدمین و متوسطین به اطلاق اللبن للفهم که در روایات بوده در فتوا هم آوردن، ولی غیر مشهور و برخی از فقهای قابل به اصطلاح وزن و شخصیت همین رو فرمودن. بنابراین این مسئله اختلافی هم در رضا باید بهش توجه بشه. حالا عبارت عرض کنم که اگر بفرمایید اجازه بدید عبارت شرایع رو میخونیم، موافق بودید روایاتش هم میخونیم که مسئله رو درست روشن کنیم. بله سه‌شنبه هم هست، حالا دو سه دقیقه هم از سه‌شنبه استفاده میکنیم.
عمار ساواتی
همون اسحاق ابن عماره؟ نه عمار، ما دو تا سه تا عمار داریم، یک عمار یاسر داریم، عمار یاسر معروفه و از صحابه شخص رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و از مردان با وفایی که در تاریخ کم نظیر هست، که از زمان پیامبر اکرم همراه پیامبر بوده و زمان حضرت امیر همراه حضرت امیر بوده و در همه جنگ‌ها شرکت کرده و در جنگ صفین در سن 95 سالگی شهادت رسیده، معروف عمار یاسر. اما عمار ساواتی از شاگردای امام باقر و امام صادق سلام الله علیهما هست و آدم فقیهیه، به اصطلاح در حدی هم بوده که گفتن به ارجاع دادن بعضی ها رو که از عمار بپرسی، به عمار رو به اصطلاح موثق دانستن. اما ایشون در یک مرحلهی در مذهبش خلل پیش اومده و شده فتحی و فتحی هست. الان وقت بعد آقای رجالیون میگن فتحی بودن مضر به ثقه بودنش نیست و فتحی بودن یک بحث اعتقادی است که فتحی ها چی میگن و این موجب نمیشه که روایاتش رو که از امام صادق و امام باقر نقل میکنه روایاتش رو رد بکنیم. حالا عبارت
اسحاق ابن عمار باشد ثقه است و
عمار ساواتی نه عمار یاسر،
نه ساواتی رو بعد بعضی اضافه کردن. آقای شبهی هم که توی بحثشون هست دارن که اسحاق ابن عمار ساواتی رو ساواتی رو بعد اضافه میکنن و خود اسحاق ابن عمار رو ثقه میدونن. روایت اگر از اسحاق ابن عمار باشه خب روایت دیگه درش مشکلی نیست، ولی اگر ساواتی در متن اومده باشه منظور عمار ساواتی باشه اشکال نداره.
بالاخره اونی که آمدن در راجب این دو تا روایت خواستن خلل ایجاد کنن، گفتن چون در سند عمار ساواتی هست، من مراجعه کردم همینجوره، چون در سند عمار ساواتی هست، ببینید این دا این عبارت مال شهیده و روایت و عمار ساواتی انه سأل صادق علیه السلام عن غلام رضع من امرات ایهل ان یتزوج اختها لعبیها من الرضا قال فقال الله، در خواهر برادری پدری، و قد رضع جمیعا من لبن فهل واحد من امرات واحده، قال قلت یتزوج اختها لامها من الرضا قال لا بأس بذلك. یعنی این روایت صریحا گفته است که خواهر برادر مادری حرمت نمیاره، ولی خواهر برادری پدری حرمت میاره بین این دوتا رضیع. این روایت صحیحه. بعد خود شهید میگن لا یخفا علیک ضعف هذا الخبر، چرا ضعف هذا الخبر به عمار، یعنی علت من این عبارت مال شهیده در مسالک، ولا یخفا علیک ضعف هذا الخبر به عمار، اون خبر قبلیش هم مال همین زیاد ابن سوغه بود که قبلا خوندیم مفصل، اونم همین مفاد رو داره، لیکن الحکم ما مشهورون بین الاصحاب، با اینکه روایت ضعیفه ولی مشهور فقها آمدن همین حکم رو قبول کردن که در عبی به اصطلاح حرمت هست ولی در امی حرمت نیست. بعد خود ایشون میگن ما یه روایت صحیحی داریم که او باید به او استدلال بکنیم، عرض کنم که و هذا القول في ربنا فقد ذهب ابو علي الطبرسي صاحب التفسير الى عدم اشتراط اتحاد الفحل، در اینجا گفتن برای حرمت بین دو تا رضیع عدم اشتراط الفحل، بل یکفی اتحاد المرضعه لانه يكون بينهم اخوه، بله اخوه الاتم و ان تعدد و ان تعدد الفحل فيدخل في عموم قوله تعالى و اخواتكم من الرضاعه، و از صاحب تفسیر ویسا تبرسین رو گفتن، این قول فقیهی، البته روایتش اینه، روایتی که ایشون میخوان بشتن حساب کنن که در مادری هم به اصلا دولت میکنن. رب الشیخ فسهی ان الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یرزع من امرأت و هو غلام فهل يهل له ان يتزوج اختها لامها من الرضاعة، فقال ان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فعل واحد فلا يهل، و امکانت المرعتان و زعتامون امرعت واحده من لبن فهله فلا بحث بذاره. باز اینجا معناش این است که امی به اصطلاح منشه حرمت هست، این روایت صحیح هست به نظر ایشون. میگن به این استدلال بکنیم، ولذا شهید میگن که قول غیر مشهور رو ترجیح میدن و حاضر روایه تو اید و تلکر روایت این معصیحته ها. البته این دوتر این روایت عذر میخوام، این دقت فرمایید عذر میخوام، این روایت معید اون دوتر روایت میشه و قول مشهور رو تأیید میکنه، و اما برای قول غیر مشهور روایتی که بهش استدلال کردم و خالفنا الجمهور فی امرنا لعدم دلیل اعتباره ما مع عموم الادله به هر حال این مسئله اشتراط وحدت فهم رو مرحوم صاحب شرایط با این عبارت تعبیر کردن. اینو خوب باید دقت بکنیم که چی میگن. عرابه ان یکون لبن لفهل واحد فلو ارزعت بلبن فهل بلبن فهل واحد مئتن، یعنی صد تا بچه رو شیر داد مثلا، حالا به اصطلاح این همون نعیم ولدیه، حرم بعضهم علی بعض از دل و از فهل واحد، الرابع ان یکون اللبن لفهل واحد فلو ارزع بلبن فهل واحد مئتن حرم بعضهم علی بعض، یعنی این رضیها این صدتایی که شیر خوردن از یک شوهر از یک مرد هست شیر، حالا ولو از چند تا زن باشه بیشتر از این نداره، عبارت شرایعی. البته این اللبن للفهل فلو ارزع بلبن فهل واحد مع حرم بعضهم علا بعض، یعنی این رضیها با هم اینا حرام میشن. و کذا لو نکه الفهل عشرن، حالا شما مثال دارید دو تا زن داشته باشه، و عرض کل واحدن واحدن و اکثر حرمت تناکو بینهم جمیعا، ولو عرض اثنین بلبن فهلین لم یحرم احدهما علی الاخر. و فیه روایت اخرى مهجوره، این روایت اخرایی است که منون شهید میگن اون روایت میشه بهش تناسب کرد و گفت که در امی هم حرمت هست. بنابراین اختلاف در فتوای فقها الان اینه و مشهور فقها میگن این رضیها با هم اون حرمت حاصل بین رضی و بچه های مرتضعه و فهل و اینا که قبلا بحث کردیم بحثی درش نیست، بحث ما در حرمت بین این رضیها هست که این رضیها اگر از فهل واحد باشن مشهور گفتن حرمت میاره، غیر مشهور گفتن فرق نمیکنه از فهل متعدد باشه و ولی به اصطلاح عدد و شرایط دیگه محقق باشه و خواهر برادری امی بشن اما شرایط دیگه رعایت شده باشه، بین این دوتا هم غیر از اون حرمت این حرمت دومی هم محقق میشه. بنابراین دقت باید کرد در این دو نوع حرمت، حرمت بین شیرخوار و بچه های شیر دهنده و صاحب شیر و حرمت بین خود شیرخوارها، که این یک مسئله جدیدی است که حرمت بین شیرخوارها هم درش وحدت فهم لازم هست، مشهور گفتن لازم هست، غیر مشهور گفتن لازم نیست و اختلاف فتوا هم کاملا جدی هست، ممکنه در خارج هم محقق بشه. این دیگه بستگی داره به جمع بین روایات. مرحوم شرایع از عبارتشون معلوم می شود که با مشهور هستن، بلذا خیلی صریح میگن فلو ارزعت بلبن فهل واحد مئتن حرم بعضهم علی بعض، و کذا لو نکه هل فهل عشرن ده تا زنم که داشته باشه و از کل واحدتن از این زنها واحدن او اکثر حرمت تناکه بینهم، یعنی بین همین شیرخوارها، ولو ارزعت اثنین بلبن فهلن لم یحرم احدهما علی الاخر، اما اگر دو تا شیرخوار از اگر اون زن دو نفر را شیر بدهد اما از دو تا شوهر باشه بین این دو نفر رضی حرمت محقق نمیشه، اون حرمت قبلی با شرایط خودش بوده. این یک مسئله بود که تغافل ازش نکنیم و مسئله مهمی هم هست، مدرکش هم روایات باب هست و نوع جمع بین این روایات، ولی بالاخره مشهور با اینکه اماره ثابتی هست حالا شهید میگن ضعیفه، ولی دیگران گفتن موثقه، ولو ضعیف هم هست. ضعفش هم به خاطر فتحی بودنشه، بنابراین اشکالی نداره. دو سه دقیقه وقت باقی، من یه دو تا جمله دیگه خدمتتون عرض میکنم. در جلسه گذشته عرض کردیم در روایات ما و در آیات شریفه کلمه قلب و کلمه روح و کلمه نفس و امثال اینها یک حقیقت رو بیشتر نمیگه. و به قول مرحوم فیض در احیاء الاحیاء و روایات عدیده ای که هست، از جمله روایتی که جنابت بهش اشاره کردید که القلوب ثلاثه، قلب منفوس لا یعی شیئا من الخیر و قلب فیه نکته سودا و قلب به اصطلاح فیه قلبون فیه نورون که یستزی و به اصطلاح همیشه، یعنی قلوب رو تقسیم کرده و قلب اصولا یعنی مرکز انسانیت انسان، اونی که انسان به او انسان است. این قلب و در قرآن هم دارد که روز قیامت اگر با سلامت آمد الا من اتى الله به قلب سلیم، اگر با بیماری آمد به اصطلاح بیماری هاش دامنگیرش است. یعنی من و شما در روز قیامت اگر قلبمون سالم بود، نه این قلبی که به قول آقایون یک قطعه به اصطلاح گوشتی هست یا یک تکیه گوشتی هست که از معجزات خلقته که من یه مقداری اشاره کردم، واقعا از معجزات خلقته که تحت فرمان هیچ کس نیست، تحت فرمان خاصی است و ضربان خودش منشأ ادامه حیاته و این ضربان فقط با اراده الهی و اعطای حیاته، اعطای وجوده و رابطه انسان با خدا در اینجا خیلی بیشتر میشه روش فکر کرد و بحث کرد. بالاخره این قلب که عبارت است از روح، از نفس، از عقل، از هر چه تعبیر ازش بکنید، این غذا میخواد، درست مثل بدن که غذا میخواد. یعنی انسان مرکب است از یک ماده و از یک معنا، همانطور که ماده غذا میخواد، یعنی اگر گرسنگی بخوره آهسته آهسته بدن بیمار میشه و از کار میفته، همانطور این قلب و این روح و این معنا غذا میخواد. اگر غذا بهش ندادیم، ولو این جسم رو داره اداره میکنه، ولی اگر غذا بهش نداریم آهسته آهسته به اصطلاح میمیره. و قضایی که این قلب داره باید از جنس خودش باشه، یعنی معنویات رو باید به تدریج بهش عنایت کرد، حداقل در انجام وظایف و فرائض. خودم در نمازش بتونه قضای روحش رو تکمیل بکنه، در نمازش اقلن قضای روحش رو تکمیل بکنه که این نمیره این روح. یعنی چه؟ یعنی در نمازش توجه بکنه که چی میگه و با کی داره حرف میزنه و بالاخره چقدرش آدم هر مقداری در برخی روایات ما که داره خیلی عجیبه، البته خب آقایون اهل فن چیزای دیگه فرمودن که نماز انسان اون مقدارش قبوله که توجه انسان به حقایقی که داره صحبت میکنه باشه، ما بقیش قبول نیست. البته فقه عام میگه، یعنی فقه عمومی خود ما ها میگه نه، ولی ظاهرش هم ولو توجه هم نباشه تکلیف ساقطه، یک تکلیف هست، یک فلاح و رستگاری هست، تکلیف ساقطه. انسان اگر مولا گفت یک کمی آب بره و میار، به قول معروف اگه یه خود آب آورد ولو توی کاسه گلی، این تکلیف ازش ساقطه. اما عبد مطیع به اصطلاح حریمدار نسبت به مولا اونه که آب آشامیدنی غیر آلوده توی یک ظرف تمیز و سلیم با احترام بیاره به مولا بده. این طبعا رابطه این مولا با این عبد خیلی فرق میکنه با رابطه اون کسی که تکلیف و ساقط کرده. آقایون در اصول میگن وقتی ما ظاهر عبادات رو انجام دادیم تکلیف ساقطه، بیشتر از این ما تکلیف نداریم. بله درست نمارم، همینجور هم هم مولا عذاب نمی کنم که چرا نماز نخوندی، چرا روزه نگرفتی. اما اگر نماز خوندیم اما در نماز هیچ توجه نداریم که در برابر کی ایستاده ایم و چی میگیم و با کی حرف میزنیم و غفلت داریم اصولا، که متاسفانه خیلی کار سختی هم هست. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یک بار در این بحث در کتاب صلاتشون دارن، تو بحثاشون هم دارن. به هر حال قضای روح رو فراموش نکنیم، حداقل در انجام فرائضمون قضای روح رو بهش برسونیم تا زنده بماند، که اگر این قضا بهش نرسید و یا خدای ناکرده سموم بهش رسید که گناهان هست، همون روایت میگوید اگر یک گناه کرد تاریک میشه این قضا، اگر توبه کرد این تاریکی برطرف میشه، اگر توبه نکرد به گناه دیگری اضافه شد تاریکی زیاد میشه، هرچه گناه اضافه بشه و توبه نکنه تاریکی زیاد میشه تا یه روزی که تاریکی فرا میگیره قلب رو، و اگر خدای ناکرده فرا گرفت سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، یعنی میرسد یه روزگاری که حتی شخص پیغمبر هم با بهترین لسان هم اگر بخواهد هدایت بکند سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اون وقتی است که قلب منکوس لا یشیئن شیئا من الخیر، یعنی قلب وارونه شده. وارونه شده یعنی چه؟ یعنی رو به معنا نیست، رو به ماده، یعنی رو به بالا نیست، رو به پایینه. این بالا و پایین هم به قول مرحوم مطهری در نوشته هاشون اشتباه نکنیم، بالا و پایین همه جا بالاست همه جا پایینه. اگر آدمی که در کره ماه یا کره مثلا نمیدونم مریخ نگاه کنه، زمین بالای سرشه، زمین با زیر پاش نیست، ما که رو زمین هستیم ماه بالا سرمونه، و الا در فضای کلی همه جا بالاست. ولذا حالا چرا آدم دستش بالا میگیره؟ اون به خاطر نفس به اصطلاح بالایی است، نه اینکه واقعا بالا و پایینی مطرح باشه. برای کره زمین، برای سطحنه ملائکه و فرشتگانی که در آسمانهای بالا هستن، ما خیلی به اصطلاح بالا سرشون قرار میگیریم به خاطر اینکه خود زمین. و خلاصه حالا بحث زمین شناسی نداریم، قلب ما اگر وارونه شد یعنی از ماده توجهش به ماده بیشتر شد و بیشتر و بیشتر، میرسه یه روزی که دیگه خاموش میشه. من میخوام بحثم ببندم، ولی یه گله دارم از بعضی ها که این گله رو من از زبان آیت الله سیستانی عرض میکنم، که متاسفانه روحانیت ایران به اشرافیگری و به توجه به مادیت بیشتر توجه کرده. چرا؟ برای که دستش به دنیا بیشتر رسیده، یعنی چون حکومت پیدا کرده، یا امام جمعه شده، یا نماینده ولی فقیه شده، یا آیت الله قربرآمد شده، یه دنیا رو داره یه مقداری اشرافیگری میکنه. حتما باید اتاقش اتاق تشریفاتی باشه، حتما باید دکورش دکور کذایی باشه. من کاری ندارم به کسان معینی که خبر دارن، آخه حضرت آقای نمیدونم آیت الله حجت الاسلام بل مسلمین بی بل مسلمین هر کسی، بالاخره در تابستان که هوا گرمه دیگران هم هستن که همین گرما رو تحمل میکنن، و یادم حتما حضور داشتم که آمده بودن مریدای تهرانی امام تو همین خونه‌ای که دفتر امامه، من حضور داشتم که مریدای تهرانی به امام گفتن که آه اجازه بدید ما حالا که امسال تصمیم گرفتید خوب بمانید یک کولر براتون تهیه کنیم، چون امام هیچ وقت تابستون ها قوم نموندن، همیشه مسافرت میرفتن. بله، از موقعی که وارد مبارزات شدن، سال اولی که وارد مبارزات شدن از قوم بیرون نرفتن، من حضور داشتم. امام فرمودن ما از همین سردار استفاده میکنیم، هر وقت بردیه کولر داشتن برای ما هم کولر تهیه کنیم، و این کارو نکردن. و همون گرمای تابستان گرم در همین به اصطلاح سرداب خونه شون زندگی کردن که از سرداب استفاده بکنیم. حالا من و شما هنوز دستمون به جایی نرسیده، از وجوهات شرعیه بهترین کولر رو تهیه میکنیم، بهترین سردخونه ها رو گرمخونه رو تهیه میکنیم، بهترین خونه ها رو هم تهیه میکنیم، فرشمون هم دیگه حاضر نیستیم که فرش ماشینی باشه، حتما باید فرش دستباف باشه. رفته آمدمون هم حتما باید یه ماشین از خودمون زیر پامون باشه، حتما هم باید ماشینمون آخرین نعوذ بالله آخرین سیستم باشه. آهسته آهسته داریم به جاهای بدی میریم. من این رو از زبان آیت الله سیستانی میگم، نه از زبان خودم، و معذورم که نمونه هاشو بگم. واقعا خدای ناکرده ماها، یعنی من و شما، یعنی روحانیت ایران، به دلیل اینکه دستش به حکومت رسیده و دست به دنیا رسیده، آهسته آهسته داره اهل تشریفات و تجملات و دنیا میشه، و این خیلی خطرناک هست. خداوند انشاءالله به همه ما سلامتی و توفیق بده بتونیم یه مقداری، اگر دنیای هم سراغ ما آمده است، دلمون رو به دنیا نبندیم. نماینده ولی فقیه شدیم، امام جمعه هم شدیم، مثلا آیت الله هم شدیم، پولم خیلی داریم، ولی دلمون رو نبندیم و مواظب باشیم که این پولها و این موقعیت‌ها ما رو نگیره. همین آقای واقفی که ما به اصطلاح روایت گفتیم متوقف شده، عرض کردم منشأ پول بود، هر دوشون از ناحیه امام و پیش امام صادق سلام الله علیه شاگردای برجسته بودن، یکشون پول زیادی پدوش بود، بعد که از صادق از دنیا رفتن نوبت به اصطلاح حضرت امام خازن سلام الله علیه از دنیا رفتن، پول پدوش بود، حاضر نشد امامت حضرت رضا رو قبول کنه و واقفی شد و دید که پول زیادی رو باید بره بده به حضرت رضا، سنگینه شد که بره پولای زیادی بده. انشاءالله که خداوند همه ما رو از شر شیطان حفظ کنه. صلی الله علیه وسلم.
۲۸ فروردین 95 درس خارج حضرت آیت الله یزدی دامت برکاته.
بحث در نشر حرمت بین رضیعین یا رضیعات بود که اگر یک دختر غریبه از یک مادری ارتضاء کرد با جمیع شرایط مذکور من قبل و یک پسر غریبه هم از همین مادر ارتضاء کرد با جمیع شرایط، آیا بین این دو رضیع، این دو تا طفل هم حرمت نشر میکنه در صورتی که شوهر این زن وحدت داشته باشه، یعنی شیر هر دو رضیع از فحل واحد باشه، یا اینکه نه اگر از دو فحل بود و یک مادر نشر حرمت نمیشه بین رضیعین یا رضیعات. صرف نظر از حرمت حاصل بین رضیع و مرتضع و اولاد مرتضع و فحل مرتضع، فحل مرضع، دو قول مهمی بین حضرات فقها وجود داشت. مشهور معتقدن که حرمت نشر نمی کنه الا در صورتی که فعل واحد باشه و معنی اللبن للفعل که در روایات هست همینه، و بر این قول هم ادعای اجماع شده. و قول غیر مشهور اینه که فرقی نمی کنه که من فحل واحد باشه یا من فحلین واحد باشه، من فحلین باشه، به عبارت دیگر اخوت امی هم منشأ حرمت هست. ولی به هر حال مشهور کافی نمیدونن اخوت امی رو و غیر مشهور کافی میدونن. صاحب جواهر رضوان الله علیه
اجماعاتی رو نقل میکنه از مثل شیخ در مبسوط و در برخی از کتاب‌های دیگرشون، حالا در خلاف که ادعای اجماع معمولاً وقتی میشه بارها گفته شده این اجماع خب چه معنایی داره، ولی در این حال در مبسوط و در جاهای دیگه که ادعای اجماع میکنن و برخی از بزرگان دیگه هم که ادعای اجماع کردن، این ادعای اجماع خب خیلی روش تکیه شده. منشأ اختلاف عرض شد که وجود روایاتی هست که در مرحله اول دو تا روایت داریم که هر دوش تصریح میکنه که باید فعل واحد باشه و رضای امی بین این دوتا موجب حرمت نمیشه، و یکی روایت زیاد ابن سوره بود که باز در سندش اما ثباتیه هست، و یکیش روایت دیگری که از امار ثباتیه، ولی دلالت این دو روایت خیلی صریحه در این که باید فعل واحد باشه، و اگر یک زن از دو شوهر بین این دوتا رضیع با جمعی شرایط شر به اصطلاح ارتداء انجام بگیره حرمت نمیاره، ولی مرحوم شهید در مسالک بعد از اینکه این قول رو نقل میکنم از مرحوم طبرسی قولی نقل میکنم، البته صاحب جواهرم در فرمایشاتشون به قول طبرسی اشاره میکنن که به هر حال ایشون گفتن که فرقی نمیکنه که امی باشه یا ابی باشه و به یک روایتی تمسک شده، و این روایت صریحا میگوید که ما بال الرضا که یه حرم از ناحیه اب ولی لا یه حرم از ماهیه ناحیه ام، و از حضرت ابوالحسن امام رضا سلام الله علیه نقل شده که این مسئله در حضور خلیفه مطرح شد و خلیفه سوال کرد و حضرت نمیخواستن جواب بدن، و به هر حال در جواب گفته شد که فرقی نمیکنه. به هر حال مسئله توضیح داده شد، بحث در این بود که در انتخاب چه باید بکنیم، بالاخره شما چه میفرمایید، یعنی اگر الان دو تا شیرخوار یه دختر یه پسر از یک زن شیر خوردن ولی هر کدامشون فحلش جدا بود از اون دیگری، بین این دو تا دختر و پسر که رضیع هستن هر دو ازدواج جایزه یا جایز نیست؟ خیلی مشکل هست که با وجود اجماع در این طرف بعد از روایات بگیم که ازدواج جایزه چون یشتر تو وحدت فحل، و یا نه بگیم نه جایز نیست به دلیل همین روایت حضرت رضا سلام الله علیه. مرحوم شهید در پایان بحث بعد از اینکه روایات رو ذکر میکنن و درباره اون دوتا روایت اولیه که میگوید ابی فقط باید باشه و امی دخالت نداره، میفرماین که خب بله این دوتا روایت ضعیف هست به خاطر عمار ثابتی و میشه کنار گذاشت به خاطر ضعف سند یا به خاطر تعارض. این به خاطر تعارض هم دقتی باید بشه که اگر ضعف سند رو قبول نکردیم، چون عرض شد عمار ثابتی گرچه در اعتقاداتش به فتحیه تمایل پیدا کرده اما گفتن که اختلال در عقیده موجب اختلال در موثق بودن طرف نمیشه. و عمار ساباتی از شاگردان برجسته امامین، امام باقر و امام صادق سلام الله علیه ما بوده، نباید رد کرد. اما با تعارض میشه که خب دو تا روایت هست، سندش هم چون عمار درش وجود داره، حالا نگیم ضعیفه، بگیم ولو عمار هست ولی ضعف سند نیست، چون بالاخره عمار موثق هست ولو اینکه اخلالی در عقایدش بوده. اما با تعارض میشه کنار گذاشت این دوتا روایت رو. خب اگه با تعارض باشه کنار بگذاریم، یعنی چون این روایتی که از حضرت ابوالحسن سلام الله علیه آمده است میگه فرقی بین پدر مادر نمی کنه، اون دوتا روایت میگه فقط پدری باید باشه، خب اینا با هم معارض هستن. در قاعده تعارض هم معمولاً اذا تعارضا تساقطا، یعنی باید هر سه تا روایت رو بذاریم کنار. اگر هر سه تا روایت رو گذاشتیم کنار، قاعده اولیه چی ایجاب میکنه؟ قاعده اولیه میگه ما یحرم من الرضا، یا ما یحرم من النسب یحرم من الرضا، و اطلاقاتش میگیره اینجا رو، و یا آیه شریفه اطلاقش میگیره، حرمت علیکم امهاتکم و اخواتکم من الرضاعه، اخواتکم من الرضاعه اطلاق داره، اخوات امی یا اخوات ابی یا ابوینی فرقی نمی کنه. بنابراین اگر با تعارض این هر سه تا روایت کنار بگذاریم، قاعده باز میگوید که امی و ابی فرق نمی کنه و باید قائل به قول غیر مشهور بشیم، در حالی که اجماع ادعا شده زائد بر روایات، اجماع ادعا شده. حالا واقعا چه باید کرد؟ خوشبختانه مرحوم شهید در پایان این بحث با همه فراز و نشیب‌هایی که اشاره کردم، یک روایت صحیح دیگری از حلبی نقل میکنند که این روایت صحیح حلبی تأیید میکند اون دو روایت به اصطلاح عمار ساباتی رو، و نتیجتاً موجب میشود که قول مشهور را باز قبول بکنیم و در حقیقت بپذیریم قول مشهور را. به هر حال بعد از اینکه بحث‌های زیادی انجام گرفت اینجا، ما به نظر خودمون بالاخره منتهی شدیم به قول مشهور به خاطر این روایت اخیر حلبی که یعید و روایتی من قبل، و در حقیقت میگه که امی کافی نیست و باید ابی باشه، حالا به خاطر وحدت فهم یا شهرت، و اون روایت حضرت ابوالحسن سلام الله علیه رو گفتن محجوره، و محقق هم فرمودن به روایتون که محجور است، ایشون هم میگن که این روایت به اصطلاح محجوره. ببینید اگر این دو سه صفحه مسالک رو نگاه بکنید، اول میگوین که اشتراط و اتحاد الفهف تحریم بین رضیعین و ادعای اجماع برش شده، دو تا روایت هم ذکر میکنن، و روایت اولشون این هست که عرض کنم لو ارزد حاصل شرط روی هم اینه که بهرازی هست، بعد میگن که لو ارز اتمتون به لبن فهل واحد کذاله کردن بعض اون رمضان ولا فرق اتحاد فرق بین ان تتقد از مرزه همین زکن و نوتت عدد. حالا روایت شو میخواستم بگم، بله قول الباقر علیه السلام، من روایت از وسائلم نگاه کردم،
خب سندش به خاطر همین ثباتیه دیگه. و لا قول الباقر علیه السلام لا یحرم من الرضا اقل من رضا یوم و لیله او 15 رضعه متوالیات من امرأت واحده من لبن فهل واحد لم یفصل بینها رضعت و امرأت غیرها. این یک روایت. و روایت عمار ثباتی انه سأل صادق علیه السلام عن غلام رضع من امرأت ایهلو ان یتدوج اختها لأبیها من الرضا قال فقال الله. بعد طرف سوال میکنه قد رضا جمیعا من لمن فهل واحد من امرأت واحده قال قلتو یتزوج اختها لأمها من الرضا قال لا بأسه. پس این دو تا روایت صریحا قول مشهور رو تصریح میکنه و میگه که بر خواهر برادری از ناحیه مادر کافی نیست، این رضیعین، نه بین مرتضعه و اولاد مرتضعه و اولاد مرضعه و فقر، نه بین رضیعین. این دو تا روایت. بعد ایشون میگن که ولا یخفا علیک ضعف هذین الخبرین و عمار ولكن الغد به ما مشهور بین الاصحاب لا حد ادعی فیه الاجماع. این ادعی فیه الاجماع ارز کنم که من اون جواهر مجمعین را هم ذکر میکنه از جمله شیخ در نه تنها در خلاف در مفسود هم ذکر شده، در بعضی کتاب های دیگه هم دیگران هم گفتن ادعای اجماع را، حالا ایشون اجمالا میگن ادعای فی الاجماع و ظاهرن به خاطر همین اجماع هم هست که عرض شود که خب نخواستن از این دو تا روایت دست بردارن. بعد ایشون میگن که ما انه قد آرزهما ما یدل علی عدم اعتبار الفهم. دو تا روایت صریحا میگفت یعتبر وحدت الفهم. روایت معارضش این هست، قال الرضا علیه السلام به محمد ابن عبید الحمدانی، این روایت معارض اینه و هی روایت محمد ابن عبید الحمدانی قال الرضا علیه السلام ما یقول اصحاب کف الرضا. حضرت از محمد ابن عبید الحمدانی پرسیدن که اصحاب شما در باره رضا چی میگن؟ قال قلت و کانو یا قولون اللبن للفهم، یعنی همین وحدت فرد شرطه. و جا هم روایه هم به حضرت عرض کردم که حتی از شما هم نقل میکنن که شما هم معتقد هستید که وحدت فرد شرطه و فرموده اید که انک تو هر بله حتی جاءت هم روایه ان که انک تو هر من الرضا ما یحرم من النسب فرجعوا الی قولک و همون قول شما رو قبول کردن، یعنی بالاخره قول به اصطلاح مشهور رو که امی کافی نیست. فقال لی و ذالک ان امیر المؤمنین سألنی عنها. اینجا جاییست که حضرت به خلفای جور کلمه امیر المومنین رو خطاب کردن، یکی دو سه جا داریم که طبیعتاً این تعبیر آمده است. سألنی انها فقال لی اشرح لی اللبن للفهم و انا اکره الکلام. فقال لی کما انت حتی اسألک انها. بالاخره چاره نیست، باید بگید مطلب رو، نظرتون رو بگید. ما قلت فیه ما قلت فی رجل کانت لهو، خوب دقت فرمودین این عبارت رو، فی رجل کانت لهو امهات اولاد شتا، چند تا زن داره هر کنونشون یه بچه دارن. فارزعت واحدتون من هن بلبنه ها قلامن قریبن، یکی از این زناش به یه بچه قریبی یه تپسر شیر داد. الیس کل شیء من ولد ذلک الرجل من امهات الاولاد شتا یحرم علی ذلک الغلام. خب چرا معلومه دیگه، وقتی این زن شیر داد به این بچه، بچه های این زن بچه های رضایش حساب میشن و یحرم بر این شیرخوار بر این رضی من قبل الفهم ولا یحرم ولا یحرم خب من یحرم علا دالک الغلام قال قلتو این تیکش مهمه که در حقیقت قول غیر مشهور رو میگه قال قلتو بلا فقال لی ابو الحسن علیه السلام فما بال الرضا یحرم من قبل الفهل ولا یحرم من قبل الامهات و انما حرم الله الرضا من قبل الامهات و ان کان لبل الفهل ایدن یحرم درسته که لبل الفهل یحرم ولی لبل از ناحیه مرع اصلا حرمت بوده و اصل اساس حرمت از ناحیه زنه و در آیه شریف هم خب داشت که حرمت علیکم و امهاتکم اللاتی ارزعنکم و اخواتکم من الرضا اصلا از ناحیه زن حرمت هست فما بال الرضا یحرم من قبل الفهل ولا یحرم من قبل الامهات چطور میشه چطور شده که از قبل مرد حرام میشه ولی از قبل زن حرام نمیشه بحث رضیعه اینه پس این روایت با اون دوتا روایت درگیره یعنی اون دوتا روایت میگوید باید وحدت فعل باشه و اگه تعداد فعل بود از ناحیه مادر فایده نداره این روایت میگه چه فرقی میکنه بین مادر و پدر و بالاخره حرمت از ناحیه هر دو باید سرایت بکنه و این رضیعه با هم نامحرم بشن و خواهر برادر حساب بشن همینطور که عرض کردم یه غلامی یعنی یه بچه پسری از یک زن و یک بچه پسری از یک زن دیگر و شوهرش یکیه فرمود حرمت هست اما اگر یک بچه پسر از یک زن و یک بچه پسر از زن دیگر از همون زن یا زن دیگری از مرد دیگر فلذا گفتن اگر امهات و اولادن امهات و اولادن شتا یعنی چند تا زن داشته باشه حالا اینجا مثال زده شد که یه مردی دو تا زن داره این یه دختر از یه زن شیر خورده به سرم از یه زن دیگر شیر خورده و شوهر یکیه اینجا یحرم این رضا